بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و دعوت میکنم با برنامه ضرب سکه از این لحظه همراه باشید.
ضرب سکه
به نام نامی او سلام. من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه پذیرا باشید. خرسندیم که ما رو برای شنیدن از بین خیلی شبکه‌های رادیو انتخاب کردید و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در هر مکانی که هستین، خونه، ماشین و محل کار، مقدمتون رو گرامی می‌داریم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
قراره در ضرب سکه از اقتصاد و مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم، در رابطه با بگیم و بشنویم، چون رسالت این برنامه سعی میکنه که ارائه بده راهکارهای متنوع رو برای هدایت در عرصه مشاغل خانگی، کارآفرینی و بارور کردن ایده های درخشان که موضوع امروز هم خیلی جذابه. یه لقمه نون حلال رو با هم بشنویم.
یک لقمه نون حلال. در دوران کودکی ما یک سوال چالش برانگیز وجود داشت.
خب تپ نکنم، به من بگو این در آیندت میخواهی چه کارت کردی؟
بسیاری از پدر مادرها آرزو دارن فرزندانشون دکتر، مهندس و یا خلبان بشن، اما کمتر پدر مادری رو پیدا میکنید که آرزو داشته باشه فرزندش کارآفرین بشه. عدم تمایل برای کارآفرین شدن فقط مختص کشور ما نیست. مثلا توی کشورهای اروپایی تنها 37% از خانواده ها به کارآفرین شدن فرزندانشون تمایل دارن. برای مثال توی استونی یه مدرسه کارآفرینی راه اندازی شده که کسی که این مدرسه رو راه اندازی کرده در مورد این مدرسه این نظر رو داره.
به نظرم دلیلش این است که کارآفرینی در فرهنگ ما وجود ندارد. همیشه کارمند شدن راحت تر از این است که خودتان کسب و کاری به راه بیاندازید.
البته توی کشور خودمونم کارآفرینی کم کم داره جای خودش رو باز میکنه و مؤسساتی هستند که کمک میکنن فرزندانمون رو به این سمت و سو سوق بدیم. امروزه به عقیده خیلی از روانشناسان کارآفرینی از دوران مدرسه و سنین پایین باید آغاز بشه، چرا که آموزش کارآفرینی به کودکان باعث نهادینه شدن ذهنیت کارآفرینی میشه و کودکان در سراسر زندگی خودشون مثل یک کارآفرین به جهان اطراف خودشون نگاه میکنن. و جالبه بدونید کسانی که از کودکی با فوت و فن کارآفرینی آشنا میشن احتمال اینکه در آینده کارآفرین بشن 5 برابر بیشتر از ما بقیه افراده. و امروز در برنامه ضرب سکه در مورد خرید ایده های نو و نقشش در جهش تولید صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
دیدیم گفتم یه موضوع جذاب داریم، خرید ایده های نو. خب مهمونای امروز برنامه رو به حضورتون معرفی بکنم. آقای مهندس حمید توکلی، کارشناس برندسازی و نامولوژی. عرض سلام دارم آقای توکلی، خیلی خوش اومدین.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. بعد جناب آقای مهدی مقصومی، پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل و مشاور حقوقی کسب و کار. آقای مقصومی عرض سلام دارم حضور شما، خیلی خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و امیدوار هستم که امروز بتونیم حداقل خلاقیت دوستان رو یه ذره یه تکونی بهش
پرورش بدیم. خوبه، مرسی. و مهمان ویژه ما آقای مهندس جلال حسینی خواه، ویژه چون کارآفرین هستن عرض کردم. خیلی خوش اومدید آقای حسینی خواه.
متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز برای دوستان مفید واقع بشه.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم هستم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه، من فاطمه عبدالوند هستم، با تازه ها امروز در خدمت شما هستم. سلام آقای مسعودی بزرگوار، عذرخواهی میکنم مهمانان و کارشناسان عزیز. سلام از آقای مسعودی، اگه موافق باشیم بریم سراغ بحث ایده پردازی و اینها. آقای عطاالله پور عباسی، سرپرست مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه علوم قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران که خیلی هم طولانی بود، از یه پویش برای ایده های نوآورانه در شرایط کرونا حرف زده و گفته شناسایی مشکلات ناشی از پاندمی بیماری ویروس کرونا توی سال 2019 باعث شده که این پویش را بیفته و کارش گردآوری ایده های خلاقانه هست که دانشجویان میتونن اون رو بروز بدن، آماده سازی طرح‌های تجاری، پروژه های کارآفرینی بر اساس این ایده ها، جلب مشارکت سرمایه گذاری، رصد و پیگیری طرح‌ها و تولید محصول، یعنی یه چرخه منظمی رو قرار این پویش انجام بده. آقای مسعودی
خیلی خوبه، خیلی خوبه این اثر میتونه داشته باشه و اصولا این مسائل دانش بنیان و این شکل در واقع در نهایت میتونه اثرات خیلی خوبی
داشته باشه. اگه اجرایی بشه خب خیلی عالیه.
به سمت اجرایی
دقیقاً.
اینا یه نقاط حالا مخفول مونده ای داره، اونم اینه که دانش بنیان رو باید به اندازه دانش بنیان ازش انتظار داشت و اون چرخه حتما باید تکمیل بشه.
دقیقاً. خب اینم چرخش درسته، یعنی تا تولید محصول قراره که دانشجو رو حمایت بکنن.
دقیقاً.
جالب اینه که آقای مسعودی طی این مدت بیشتر از 80 تا دانشجوی کشور 15 تا طرح ایده نوآورانه دادن.
جالی.
و به پایگاه اینترنتی www.bankkarafarini.ir اومدن این توانمندی‌ها و ایده هاشون رو ارائه دادن و قرار هستش که در قالب طرح‌های نو بیان مسئولیت پذیرش مسئولیت اجتماعی رو به عهده بگیرم و این طرح‌ها تایید بشه و بره اجرا برسه ان شاء الله.
خیلی مهمه که تو این مقطع واقعا این فکرایی که روش میشه همه اثرگذار باشه و حتما زود اجرایی بشه که نتیجهش بشه.
دقیقاً اجراش مهمه و این همه چی واقعا به قول شما پژوهشاش قشنگه. آقای محمد محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری اقتصاد دیجیتال، از یه مدل از چند تا مدل حمایتی از ایده‌های استارتاپی خبر داده، گفته ما مدلای ایده پردازی رو میایم آقای مسعودی حمایت میکنیم. اولیش اینه که گفتن که تسهیلات مالی یکی از مدل‌های حمایتیه که در قالب الهام وام، تسهیلات بلاعوض و تسهیلات با بهره کم میایم به ایده پردازها بله ارائه میدیم. حمایت دوم ما از کسب و کار و استارتاپ‌ها توی بحران کرونا حمایت زیرساختیه، مثلا میان ارائه سرور یا فضاهای اینترنتی رو در اختیار کسب و کارها میذارن با تخفیفات خیلی بالا و سوبسیدها. سومی که شرکت‌هایی که از نظر فنی قوی هستند و منتظرن که مجوز دریافت کنن، که یه دردسر واقعا برای استارتاپ‌ها، حالا اومدن این مدت رو که میگن 2 ماه هست به 15 روز، و اگر ایده ها اینقدر اجرایش خوب باشه و برنامه ریزی و پلنش قوی باشه میرسونن به 10 روز. و گفته شده که قرار هست کارهایی در حوزه فناوری اطلاعات در شرایط فعلی بحران کرونا انجام بشه که این مدل حمایتی در قالب کرونا پلاس در حال انجامه که بر اساس اون کسب و کارها، شرکت ها و استارتاپ ها هایی که ایده های خیلی خوبی دارن میتونن در دوران قرنطینه و پسا کرونا از حمایت ما برخوردار
ما این پلاس کرونا رو تبدیل میکنیم به جهش در تولید، احتمالاً هم منظورشون همین بوده. ولی واقعا اینی که زیر ساخت رو در اختیار قرار بدیم خیلی بهتر از این هست که ما بیایم منابع مالی بی حساب و کتاب طوره. البته در اختیار قرار بدیم که اونجا نه اون استارتاپ استارتاپ آخر باید بره هی فقط قسطاشو پرداخت کنه با این اوضاع.
درسته. از همه اینا بگذریم آقای مسعودی، میرسیم دوباره به قوانین دیگه.
بله. آخریشه دیگه.
بله آخریشه. هیئت رئیسه مجلس 11 گفته که ما باید تمرکزمون رو بر پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در کشور افزایش بدیم. ایشون گفتن مجلس داره با بسترسازی برای توسعه فناوری ارتباطی و دیجیتال سازی اونم توی شرایط کرونایی تلاش می‌کنه تا با بکارگیری ایده های نوظهور در عرصه الکترونیکی راه برشون هموار کنه. اما نکته جالب اینه که آقای علی کریمی فیروزجایی گفتن که یکی از موانع، آقای مسعودی فکر کن چی باشه، مدیران فرسوده و تنبلی که مانع هستن که دستگاه ها بتونن روند تسریع رو پیش بگیرن و کارآفرینای عزیز رو حمایت بکنن.
اینی که یک کسی جرأت پیدا کرده یه حرف به این زیبایی رو بزنه، من دیگه صحبتی ندارم. خیلی ممنون ازت، متشکرم. مرسی، تشکر میکنم. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم. خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. تازه‌های اقتصادی رو شنیدیم، نقش خرید ایده های خلاقانه در ارتقای کسب و کار. من فکر میکنم برای اینکه یه تعریف از این موضوع داشته باشیم از آقای مقصومی بخوایم که یه تعریف ابتدایی به ما بدن، ما اصلا داریم در تو با چی صحبت میکنیم، به شکل حالا زیادم حقوقی نه، یه مقدار ملموس که بقیه هم متوجه بشن.
خب خدمت هست که ما اگر بخوایم در واقع در مدخل بحث ورود داشته باشیم، باید بگیم که یه تعریفی از خلاقیت داشته باشیم. خلاقیت رو میان به عنوان توانایی نگاه از زاویه جدید به یک موضوع یا مسئله تعریف میکنن. خب در شرکت ها و سازمان های خدمت عرض کنم که خلاق یا مؤسساتی که در واقع مبتنی بر تفکرهای جدید هستن
یا کاراشون خلاقانه،
هست در واقع میان ایده هایی که وجود داره رو خرید میکنن. یعنی شما یک ایده ای دارید و این ایده منتهی به این میشه که باعث مثلا یک جهشی در کسب و کار بشه، باعث در واقع افزایش تولید بشه، افزایش فروش بشه، یا هر مدل دیگری که ما بتونیم تصور بکنیم که باعث بهبود وضعیت کسب و کار بشه، این رو به عنوان یک ایده خلاقانه میان وارد مذاکره میشن و خرید میکنن. در دنیا تجارت این موضوع خیلی رشد و پیشرفت خوبی داشته. در ایران متاسفانه به جهت اینکه ما ایده های خلاقانه رو نمیتونیم تا زمانی که تبدیل به یک طرح صنعتی یا نمونه مشابه شده باشن بفروشیم، حمایت قانونی جذابی نسبت به موضوع نشده، که البته حالا در طول بحث من یک روش های ابداعی رو خدمت دوستان عرض میکنم.
اصلا یه مبحث، این مبحث شرکت های دانشبنیان و این در واقع بحث قیمتگذاری روی اونها، چون اینا همش سراسر ایده است و دانشه و حالا اون ورودشون به فرابورس و اینا، حالا این ماجراهایی که بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. آقای مهندس توکلی، ببینید یه ایده خلاقانه، ما میگیم خلاقانه باشه که یه نوآوری درش باشه، ولی یعنی ایده متفاوت، هر کی ایده میتونه داشته باشه تو حوزه‌های مختلف. اما این ایده رو چجوری وصلش بکنیم به اون کسب و کار، چجوری کسب و کاریش کنیم و در نهایت یه کاری بکنیم که حال اقتصادمون رو خوب کنه؟
خیلی سوال خوبی هست، چون خیلی از مواقع تا مرحله تولید ایده ما خیلی خوب پیش میریم، اما یکی از شاید بشه گفت چالشایی که تو کشور ما هست اینه که از اینجا به بعدش رو خیلی نمیتونیم خوب پیش بریم. بحث تجاری سازی ایده، بتونیم از اون ایده خوب پول در بیاریم. یکی از حالا مواردش موضوعی هستش که آقای مقصومی عزیز هم بهش اشاره کردم، بحث اینکه سازوکارهای قانونی شاید به اندازه کافی وجود نداشته باشه که از من صاحب ایده حمایت بکنه. خب ولی خیلی از این بخش و بخشای قانونی هم نیست. شاید براتون جالب باشه، من دیروز یک وبسایتی رو داشتم نگاه می‌کردم، اون شخص گفته بود که من می‌خوام یک ایده‌ای رو بخرم، چند ساله دارم فکر می‌کنم برای شروع کسب و کار و می‌خوام یک ایده‌ای رو بخرم، نظر شما چیه؟ من نظراتش رو خوندم، فقط یک نفر بود که گفت گفته بود که ایده رو بخر. بقیه بدون استثنا گفته بودن که چه اشتباه بزرگی داری میکنی، خودت یه ایده در واقع خودت بساز، یه کاری بکن، بیشتر فکر کن، ایده نخر. یعنی ما خیلی توی فرهنگ کسب و کاریمون بحث خرید ایده و پول خرج کردن برای فکر، برای ایده هنوز خیلی جا نیفتاده. نمیتونیم بگیم اصلا نیست، ولی واقعا ضعیف هستیم توی این موضوع. و من فکر میکنم که بشه حالا امروز در رابطه با این موضوع هم بیشتر صحبت
کرد. خیلی متشکرم آقای حسینی خواب. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که شما اومدید ایده ها رو تبدیل به یه کار کردین و دارین تو اون حال اقتصادیش هم در واقع موضوع رو پیش میبرین. یه نکته که شاید خیلی مهم باشه اینه که این تبدیله رو شما انجام دادید، یعنی همون مبحثی که الان آقای مهندس توکلی هم بهش اشاره کردن رو شما در واقع رفتین به مرحله بعدی، تجاری سازی رو دارید در واقع کارتون رو اصلا انجام میدید. چقدر طول کشید این فرصته و این زمانه بین اون ایدهه و انجام عملیات کسب و کار شما؟
خدمت شما شود
این چقدری که میگم یه سوال خیلی بزرگه ها، میدونم، ولی بزرگ. آره، ولی من میخوام به اندازه همینقدر که من گفتم شما بگین، زیاد نباشه.
شما اگر بخوای متفاوت باشی باید ایده خاص داشته باشی. اگر ایده خاص داشته باشی سرعت و شتاب نسبت به دیگران بیشتر. بنده 24 سال هستش که تولید کننده هستم و خب یک مجموعه‌ای که
از چند سالگی؟
من از 17 سالگی وارد صنعت شدم و خب از نقطه صفر و از همون ابتدا هم سعی کردیم که متفاوت باشیم. تحقیق کردیم، بررسی کردیم و اینها هزینه های خیلی زیادی برای ما داشت که بخوایم بررسی کنیم که خلایی که توی بازار وجود داره چی هستش که بخوایم.
نمیدید یه دفعه شروع کنید همینجوری برید جلو و بر اساس اینکه میرید جلو به مرور زمان و در راه به در واقع مسیرتون رو تعیین کنین.
این که به هر حال توی مسیر شما متوجه میشی که شاید داری مسیر اشتباه میری و نیاز هست که مسیر تو تغییر بدی. اما در ابتدای کار هیچ موقع هیچ مجموعه استارتاپی تفکر خیلی بزرگی نداره، یعنی فکرش و ابعادش به اندازه همون استارتاپ.
اصلا تفاوت اسم این بحث، حالا بحث استارتاپ و یا حالت معمول، اصلا همینه که استارتاپ میاد همون ابتدا شروع میکنه، یعنی اون فکره شاید از دید حالا بزرگان و عقلا شاید این موضوع یه مقدار هم حتی در واقع جوانانه باشه، اینی که بگن چرا زود داری شروع میکنی، اصلا حالا صبر کن یه مقدار این روش فکر کن. این حالا خیلی ها این مرزه بین این موضوع و اونی که شما میگین یه موه و اینی که واقعا وقت تبدیل بشه به اون ایده خلاقانه و اتفاق کسب و کاری خیلی اتفاقات خوب میفته. من حرفای شما رو بیشتر خواهم شنید، فقط به این موضوع هم یه پاسخ کوتاه بدین که بتونیم در واقع من میخوام بحث رو ببرم از یه جهت دیگه. اینی که ما وقتی ابتدای کار شروع میکنیم ایده هامون تموم میشه یا اینکه نه، یکی از اون در واقع پله ها و پله های ترقی و موفقیت اینه که در اثنای کار هم ایده ها رو تزریق کنیم.
خب من فکر میکنم ایده جدید نداشته باشی مثلا عمر برند به پایان میرسه.
این یکی از مشکلات استارتاپ.
بله، شما حتما باید ایده های جدید داشته باشی، چون رقبا در حال تلاشن، اونها هر روز ایده های جدید میارن و باید هر روز لحظه به لحظه ایده پردازی بشه که بتونی جلو بری.
بس اینو یادمون باشه شنوندگان عزیز که واقعا باید به این موضوع فکر بکنیم که هر لحظه همین کلمه رقبایی که به کار بردن و اون همکاران ما، بالاخره اونا هم فکر دارن، اونا هم میخوان یک کاری بکنن، یه قدم از ما جلوتر بیفتن، یه ایده بهتری رو بیارن. باید نوعی رفتار بکنیم که بر اساس این تعاملات کاری جایگاهمون رو همیشه حفظ بکنیم، اون نفر اوله باشیم و وقتی باز هی به این موضوع فکر بکنیم اینجا باعث میشه که این ایده خلاقانه هم تو رقبای ما گسترش پیدا بکنه، همین که خودمون بتونیم هر روز یه اتفاق جدیدتری رو داشته باشیم. آقای مخصومی، یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که این ایده خلاقانه به وجود میاد بعد خیلی ها نمیتونن نگهش دارن. این نمیتونن نگهش دارن خودمونیش در واقع گفته شد، ولی منظورم دقیقا از اون بُعد حقوقی است، یعنی یه جایی برای ثبتش، یه جایی برای اینی که بتونن نگرش دارن رو بلد نیستن، نمیدونن چطور باید این اتفاق رو مدیریت بکنن که آسیبی از همین ساختار در واقع ایجاد ساختاری که تازه یکیش ثبت اون ایده هست براشون به خوبی بیفته.
خدمت عرض کنم که ایده اگر زمانی که تولید میشه تبدیل به یک طرح صنعتی بشه یا اینکه مثلا یک برنامه نویسی باشه که یک در واقع شرایط خاصی رو داشته باشه، اینها قابلیت ثبت توی اداره ثبت مالکیت های صنعتی و معنوی رو داره.
در واقع اینجوری پیدا میکنه
اینجوری در واقع قابلیت
ثبت رو پیدا میکنه
و مالکیتش مشخص میشه برای کی است. اما اگر که ایده فقط صرفا یک ایده خلاقانه باشه، من معمولا به دوستان پیشنهاد میکنم که این ایده رو تبدیلش کنم به یه داکیومنت، به یک سند نوشتاری، و این سند نوشتاری رو میتونن از طریق سازمان اسناد کتابخانه ملی، از طریق وزارت ارشاد پنجره واحد نشر داره، تو پنجره واحد نشر تقاضا بدن و اونجا برای در واقع این سند فیپا بگیرن و این سند دیگه به نام اینها مالکیت معنویش حداقل ثبت و ضبط میشه. نیازی هم نیستش که این رو منتشرش بکنن، مثلا هزار نسخه بخوان چاپش بکنن، در حد همون یک نسخه هم که باشه تیراژش رو میزنن یک نسخه و مشخصه.
چه جالب. اتفاقا من میخواستم، چون میدونستم راه دیگه این نداره و میخواستم ببینم شما که بین اشاره کردیم، واقعا منم یادم از قدیم نویسنده ها هم وقتی میخواستن یک در واقع موضوعی رو بنویسن، ممکن بود این ایده رو مطرح کنن و بعد برن با در واقع حالا کارگردان تهیه کننده جای دیگه صحبت بکنن و برای اینکه اون ایدهشون در واقع حفظ بشه میرفتن دقیقاً همین کار رو میکردن، این رو ثبت میکردن، حالا اصطلاحا خودشون میگفتن تو وزارت ارشاد هم فکر کنم این موضوع رو میشه ثبت کرد.
ببینید الان دیگه سیستم تبدیل شده به پنجره واحد نشر و پنجره واحد نشر از طریق پنجره واحد نشر درخواست میدن، ارشاد محتوا رو چک میکنه، سازمان اسناد کتابخانه ملی هم
این محتوا حتی اگر همون، ببینید چون ذهنیت اولی که در واقع اون موضوع که به ذهن میاد اینه که این مثلا یه طرح صنعتی است، مثلا یه چیزی نوشته شده، اصلا ادبیاتش یه چیز دیگه است، اشکالی بهش وارد نیست، این میره و از این طریق اون ثبت صورت میگیره.
حتی میخوام بهتون بگم مثلا گزارشات داخل سازمانی اینها هم قابلیت ثبت رو دارن
که بتونه فیفا بگیره.
بله.
خیلی ممنون، روش خیلی بسیار جالبی رو گفتین و امیدواریم که از این روش‌ها بتونیم بیشتر استفاده کنیم. ضرب سکه رو میشنویم.
فکر بکر. گاهی اوقات راه اندازی یک کسب و کار نه نیاز به تجربه زیاد دارن، نه به سرمایه گذاری کلان و یا محل کسب وسیع و بزرگ. میشه با یک ایده نو شروع کرد و برای نتیجه مطلوب تلاش کرد.
چند عنوان ثبت اختراع این شرکت داره که مهمترین اینها اولین داروی گیاهی هست که برای رفع مشکلات التهابی مفاصل مثل روماتیسم و آرتروز استفاده میشه.
یک استارتاپ ایده رو تبدیل میکنه به محصول که البته زود بازده و پر محصول هم هست.
3 سال از ایده تا محصول ما زمان بود تا ما این رو موفق به تولید نهایی محصول کنیم. خب ما با تولیداتی که داشتیم تونستیم سالیانه حدود 10 میلیارد تومان ارزآوری برای کشور داشته باشیم.
اما استارتاپ ها،
استارتاپ یک کسب و کار جدید هست که حول تکنولوژی شکل میگیره و خدمت جدید یا یک محصول جدید رو ارائه بده.
اساس کار استارتاپ ها استعداد، خلاقیت و خطرپذیریه.
درآمدهای اون پروژه ها استفاده کردیم، پروژه های جدیدتر رو پیاده کردیم، از شکستامون درس گرفتیم. میشه این گفت که تقریبا به این شکل ما رو پای خودمون سر کردیم.
صاحبان خوشفکر کسب و کارها در جهان تونستن با ایده های نو به کارآفرینی و ارزآوریشون رونق بدن.
در عرض 5 سال کارمان را گسترش دادیم، از بازار بلژیک شروع کردیم و اکنون در 6 کشور اروپایی حضور داریم و 170 کارمند داریم.
و البته برای آغاز کار استارتاپ ها به یک شتاب دهنده هم نیازه و کارآفرینان بعد از شتاب گرفتن و توانمند شدن به یک شرکت دانش بنیان تبدیل میشن.
به عنوان یک شتاب دهنده از 8 تا طرح استارتاپی داریم حمایت میکنیم و این 8 تا خریدار این طرح خود ما هستیم.
و استارتاپ هایی که شتاب دهنده نداشته باشن میتونن از پشتیبانی پارک های علم و فناوری کمک بگیرن.
از سال 92 ما یه تیم تشکیل دادیم که رو بحث تولید دستگیرهای پانیک خروج اضطرار فعالیت کردیم و محصولمون رو به پارک علم و فناوری ارائه دادیم و در کل با 50 میلیون تومان این استارتاپ شکل گرفت و در شرایط فعلی هلوش 2000 متر فضای کل فضای تولیدیمون هست.
اون چه در استارتاپ ها مهمه ایده های خلاقانشونه که میتونن با اندک سرمایه ارزش افزوده تولید کنن. سمیرا صدیقی، شبکه رادیویی گفتگو.
خب خیلی ممنون از خانم صدیقی برای این بخش فکر بکر. به هر حال فکر بکر هر موقع باشه نتیجهش میشه یه اتفاق خوب و هممون باید بریم به این سمت که فکر بکر داشته باشیم و از نتایجش لذت ببریم. مسائل مختلفی حالا صحبت شد توی این در واقع بسته صوتی که حالا سعی میکنیم صحبت‌های ما هم به همین سمت و سوها بره. آقای مهندس توکلی، یه نکته‌ای که شاید پیش میاد توی همین حوزه بحث ثبت ایده‌ها و اینجور مسائل اینه که البته حالا از آقای حسین خان میتونم اینو بپرسم ولی از شما میپرسم که بعد در واقع یه سوال دیگه از ایشون دارم. یه موقع ما توی اون سازمانمون در واقع آدم های مختلفی داریم. یه نکته ای رو حالا تو صحبت قبلی بهش اشاره کردیم، بحث طراح. مثلا ممکنه طراحی ما داشته باشیم، این طراح یه ایده ای رو ما ازش میخوایم یه کاری رو برای ما انجام بده و این تبدیل میشه به اون ایده ای خلاقانه ای که مجموعه ما به دنبالشه. ما چطور باید این مسائل رو، اینا رو هم از همون راهی که آقای مخصومی گفت باید ثبت و ضبطش رو انجام بدیم به نظرتون، یا اینکه یه موقعهایی اصلا خود اون طرف رو باید از ابتدا توجیه بکنیم؟ چون یه نکته‌ای هم به وجود میاد، یه موقع طرف از اون شرکت یا اون مجموعه میره و بعد میگه این ایده مال من بوده و خود اینم یه احساس مالکیتی داره، در صورت اینکه اون داشته برای اون مجموعه کار میکرده و قرار بوده توی اون حیطه وظیفه خودش ایده پیدا بکنه، یعنی وظیفش بوده که این کار رو انجام بده. ممکنه فکرت ما ایشون باشه، این موضوعش چطوری خواهد شد؟ حالا اینو شما بفرمایید و اینو اشتراک میذاریم دوستانم روش نظر بده.
ببینید تو بحث مالکیتش من ترجیح میدم که آیه مخصومی بیشتر توضیح بدن چون به حال شما تخصص دارن. اما به طور کلی موضوع جالب که شما اشاره کردید بحث این هستش که فروش ایده، خرید ایده و فروش ایده، این نیستش که من بیام یک ایده رو حتما ثبت بکنم، مالکش بشم و بعد بیاد قیمت گذاری روش انجام بشه و بفروشم. ما شیوه های مختلف خرید و فروش ایده رو داریم که ممکنه به عنوان خرید و فروش ایده بهش نگاه نکنیم. من اگر آدم ایده پردازی هستم ممکنه توی یک مجموعه استخدام بشم و کارم مثلا همونطور که شما اشاره کردید مثلا بحث طراحی باشه، طراحی گرافیک باشه، حتی ممکنه کار من بازاریابی اینترنتی باشه، پر از ایده میخواد، ایده های تولید محتوا و بحثای دیگه. به نوعی انگار من دارم کار فکری خودم رو میفروشم و در ازاش یک حقوق ماهانه ای میگیرم. این یک حالت هست. یک حالت این هستش که من فریلنسر باشم یا آزادکار باشم و بیام، حالا ممکنه همون طراح باشم ولی به صورت آزادکاری پروژه‌ای با دیگران کار بکنم. این یه حالت هست و عملا باز من دارم ایده هامو میفروشم. خود کار من هم در واقع همین هست. توی حوزه نامولوژی دارم به نوع ایده میفروشم به افراد.
آره اتفاقا می‌خواستم به همین موضوع اشاره کنم. شما وقتی یه نام انتخاب می‌کنین برای یکی، بالاخره شما هم داری یه ایده، ببینید تا این نام نیاد یه شکل پیدا نکنه، طرح گرافیکی نشه، اصلا اصولا اون آرم و در واقع برند و نشان و اینا رو پیدا نمی‌کنه، ولی قبل اینا یه ایده بوده که تبدیل شده به نام همینه. دیگه
دقیقاً به نوع، یعنی انگار کار من هم ایده فروشی خالص. این اون حالت فریلنسری آزادکاری هست. یه حالت دیگه این هستش که من میام یک ایده ای رو میدم. من مثلا خودم تجربه این کارو داشتم، سال 92 اومدم یک ایده ای داشتم، دیدم توان اجراییشو خودم ندارم، فقط ایدهشو دارم، منابعشو به خصوص ندارم. با یک شرکتی که اون ایده احساس میکردم واسش جالب پس به اشتراک گذاشتم، گفتم که بیاید اینو با هم کار بکنیم. من منابع ندارم، شما کارمند دارید، شما مثلا منابعی دارید. همین اتفاقم افتاد، با هم کار کردیم و من درصد مشخص، این درصد برای من، این درصد برای شما، من تا توی اجرای اون ایده من بودم، یعنی مدیر اون پروژه بودم تا اون ایده اجرا بشه و به اون اهداف خاص خودش برسه. سهمم مشخص بود، کارو بردیم جلو. اینم خودش یه روش است. به جای که برم جذب سرمایه بکنم، رفتم با کسی که زینف بود، یعنی براش جذاب بود و موضوع با هم کار کردیم. حالت دیگه چی هست؟ حالت دیگه، البته اون حالت این که مثلا من یک ایده استارتاپی دارم و جذب سرمایه می‌کنم، اینم نزدیک به همونه. حالت دیگه این هستش که من میام یه ایده رو ثبت می‌کنم، اونطور که حالا آقای مخصومی هم اشاره کردن، و بعد فقط می‌فروشمش. دیگه توی بحث اجرای ایده ممکنه من مشارکتی نداشته باشم. من
اگر بخوام مشارکت داشته باشین، اون اصلا موضوعش یه چیز دیگه است.
دقیقاً ممکنه دوباره استخدام بشم.
قرارداد خودشون داره به نوعی که قرار هست پیش بپردازه. خیلی متشکرم. آقای مخصومی بفرمایید که روش دیگه هم برای ثبت ایده وجود داره. و یه نکته دیگه هم اینه که در رابطه با اون موضوع حقوقی اون نفری که قراره استخدام بشه، اونم یه توضیح بدین که اون چه شکلی میتونه باشه، یه راهنمایی بکنه. شما
ببینید، ایده زمانی که مطرح میشه و در واقع اینطور بذار بگم، ما کی به مشکل برمیخوریم؟ زمانی که فرد ایده رو مطرح کرده، طرف مقابل بدون اینکه حقوق این صاحب ایده رو در نظر بگیره رفته و از این ایده استفاده کرده. اینجا میشه محل اختلاف. تو این محل اختلاف حالا باید مراجعه کنم به یه مرجعی که رسیدگی بکنه و مشخص بکنه که این ایده واقعا ایده ایشون باشه. اینجا بحث ادله اثبات دعوا پیش میاد و میگن خب تو به عنوان صاحب ایده باید بیای ثابت بکنی که این ایده ایده شما بوده و ارائه دادی و اینها استفاده